ساعت 9 شب به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران خواستار آزادی خبرنگاران زندانی در ایران شد. تهران میگوید موضوع سفر رافائل گروسی به ایران در دستور کار قرار دارد. و بیش از 60 نماینده پارلمان اروپا خواستار آزادی امدادگر بلژیکی زندانی در ایران شدند. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراه شما با این بخش خبری. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران از بازداشت گسترده خبرنگاران در ایران انتقاد کرد و خواهان آزادی 33 روزنامه‌نگار ایرانی شد که در جریان اعتراضات اخیر مردمی بازداشت شدند و همچنان در زندان به سر می‌برند. بر اساس گزارش وبسایت این نهاد بین المللی هنوز 33 روزنامه‌نگار ایرانی در زندان هستند و برخی از آنها به احکام سنگین محکوم شدند. این گزارش با اشاره به حکم 18 سال زندان برای احسان پیربرناش، روزنامه‌نگار و طنزنویس، گفته است جمهوری اسلامی باید روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد و جریان آزاد اطلاعات را در کشور برقرار کند. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران همچنین به بازداشت 4 روزنامه‌نگار زن با نام‌های نسیم سلطان‌بیگی، ملیکا هاشمی، مهرنوش زارعی و سعیده فتحی طی 2 هفته گذشته پرداخته و از وضعیت آنان ابراز نگرانی کرده است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه رایزنی برای تنظیم سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در دستور کار قرار دارد، افزود تعاملات با آژانس برقرار است. رافائل گروسی روز سه‌شنبه در جمع قانونگذاران پارلمان اروپا از احتمال سفر به تهران در ماه آینده میلادی خبر داده و ابراز امیدواری کرده که مذاکراتش نتیجه بخش باشد.
I believe I might be back in Tehran on this and on the other issues I described to you in February, perhaps, for a much-needed political dialogue.
سفر آقای گروسی به تهران در شرایطی است که پیشتر گفته شده بود این سفر در ماه ژانویه انجام می شود. سفر معاون آقای گروسی به تهران پیش از سال نو میلادی بی نتیجه مانده بود. ایران و آژانس مدت هاست که بر سر موضوع کشف اورانیوم در 3 مکان از پیش اعلام نشده اختلاف دارند. محمد اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر اتهامات علیه برنامه اتمی تهران را دروغ و اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی خواند. 61 نماینده پارلمان اروپا با امضای نامه مشترکی از مقام‌های ارشد این اتحادیه خواستند از همه ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی برای آزادی اولیویه فان د کاستلیته، امدادگر بلژیکی بازداشت شده در ایران، استفاده کنند. این نمایندگان پارلمان اروپا بازداشت آقای فان د کاستلیته در ایران از سوی نیروهای سپاه پاسداران را خودسرانه و وضعیت نگهداری او را کاملا غیر انسانی و وخیم توصیف کردند. در این نامه آمده است در ماه اوت گذشته آقای فان د کاستلیته پس از آن که در زندان اوین در تهران محبوس و شکنجه شد به مکان نامعلومی انتقال یافت. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه روز 20 دی اعلام کرد که اولیویه فان د کاستلیته به دلیل 4 فقره اتهام مجموعاً به 40 سال زندان محکوم شده که بر اساس قانون مجازات اسلامی 12.5 سال زندان آن قابل اجراست. جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌های اخیر کشورهای غربی 34 فرد و نهاد اتحادیه اروپا و بریتانیا از جمله سردبیر شارلی ابدو و شهردار پاریس را تحریم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که این افراد به عنوان عمل متقابل تحریم شدند. این وزارتخانه اضافه کرد که تحریم این افراد و شرکت‌ها از سوی جمهوری اسلامی به معنی ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمروی تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. اما اسامی فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره فیلم فجر روز چهارشنبه و در فاصله 1 هفته مانده تا آغاز این رویداد سینمایی اعلام شد. نکته قابل توجه در این لیست حضور بسیار پررنگ نهادها و سازمان‌های دولتی به عنوان تهیه کننده در جشنواره پیشروست. اما کدام سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی حضور پررنگ‌تری در جشنواره امسال دارند و فضای پرالتهاب سیاسی و اجتماعی چه تأثیری در صنعت سینما در ایران و جشنواره فجر بر جای گذاشته؟ علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از استانبول ترکیه، ترکیب فیلم‌های جشنواره 41 فجر را اینگونه تحلیل می‌کند.
28 فیلم اعلام شد امروز که 24 فیلم رو در بخش مسابقه قرار دادن و 4 فیلم هم در واقع رزرو. در مجموع این 28 فیلم بر اساس حالا اطلاعاتی که موجوده من حساب کردم حداقل 16 فیلم‌های ارگانی هستن که فارابی با 9 فیلم پیشتازه، بعد حوزه هنریه که 3 تا داره که البته 2 تاش مشترک با نهادهای دیگه است، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه که باز 2 تا داره، یکی مشترک با نهادهای دیگه، سازمان اوج 2 فیلم داره. و نکته جالب اینه که امسال ارتش، در واقع پدافند ارتش، هم یک فیلم تهیه کرده که تو بخش مسابقه است، یک فیلم هم محصول مشترک روایت فتح و بنیاد شهیده. بنابراین اصلا به شکل کاملا آشکار برگشتیم به اون سینمای دولتی دهه 60 که در واقع خود دولت فیلم تهیه میکرد و در جشنواره هم به نمایش میگذاشت. نکته قابل توجه بعدی حضور پررنگ فیلمسازای فیلم اولیه که 15 یا 16 تا از این فیلم‌ها رو کارگردان‌های ناشناس یا فیلم اولی ساختن و این هم قابل توجهه و نشون دهنده غیبت سینماگران شناخته شده است. از طرف دیگه غیبت حداقل 3 فیلم از کیانوش عیاری، پرویز شهبازی و محسن امیری یوسفی هم به نظرم به هر حال حاضر نشدن یا نتونستن، فیلماشون نرسید به جشنواره، جشنواره رو از نام‌های سرشناس در واقع کاملا خالی کرده.
آقای مصلح، اگر که این تعداد 24 فیلم بخش مسابقه و حالا اون 4 فیلم رزرو رو بخوایم که در نظر بگیریم و مروری داشته باشیم بر سازندگان فیلم ها یا ترکیب بازیگران، کدام کارگردان ها شاید بگیم بهتر باشه با سابقه تر هستن، نام های شناخته شده تری هستن و ترکیب بازیگران کدوم فیلم به نظرتون میتونه که بیشتر چالش برانگیز باشه و جلب توجه بیشتری بکنه؟
با سابقه ترین فیلم ساز حاضر در بخش مسابقه کیومرث پوراحمده که با فیلم جدیدش اومده و در کنارش مسعود جعفری جوزانی که اینا هم نسلن تقریبا، ولی فیلمش تو بخش رزروه. به جز اینها در واقع مثلا شاید شاخص‌ترین نام به عنوان کارگردان محمد حسین لطیفیه که در سالهای اخیر تو تلویزیون کار میکرده، یک فیلم ارگانی ساخته برای سازمان اوج درباره بروجردی و حوادث کردستان که اینم خودش نکته حائز اهمیتیه. و جالب اینه که 2 فیلمساز شناخته شده هم در مقام تهیه کننده حضور دارن، یعنی رسول صدرعاملی و بهروز افخمی. ولی در واقع در ترکیب کارگردان ها واقعا جشنواره فجر به شکل آشکار از نام های شناخته شده خالیه. درباره بازیگری هم یک نکته جالبی وجود داره، اونم اینه که تعدادی از این فیلم ها چنان مخفیانه یا بدون اطلاع رسانی ساخته شدن که اساسا معلوم نیست ترکیب بازیگراش چجوریه. ما مثلا ولی میتونیم بگیم مطرح ترین نام و با سابقه ترین نام علی نصیریانه که در یک فیلمی به اسم 7 بهار نارنج حضور داره، یا مثلا سارا بهرامی 2 تا فیلم تو جشنواره داره و فیلم علیرضا معتمدی هم هست که باران کوسری و مانی حقیقی بازیگرانش هستن. ولی اصلا مشکل همینه، امسال فقط مسئله کارگردان ها نیستن. به نظر میرسه از اونجایی که فشار زیادی روی بازیگران از طرف نهادهای امنیتی و قضایی بود، تعدادی از فیلم‌هایی که نام‌های شناخته شده داشتن به خصوص بازیگر زن غایبن. مثلا فیلم خانم معتمدآریا که اتفاقا فیلم جنگی هم بود تو جشنواره حاضر نیست و میدونید این ممکنه که نه قطعا روی اکران سال بعد تاثیر میذاره، به خاطر اینکه
در همین
این
رابطه هم... آقای مصلح، چه چشم‌اندازی وجود داره، حالا چه استقبال از این فیلم‌ها در جشنواره فجر و چه اکران سال آینده؟ 28 فیلم الان اعلام شدن و اگرم نگاهی بخوایم داشته باشیم به تعداد فیلم‌هایی که در طول سال ساخته شدن، پروانه ساخت‌هایی که صادر شده بود و برخی اسامی هم منتشر می‌شد در این حالا 1-2 ماه اخیر که امکان داره متقاضی حضور در جشنواره فجر باشن، چه چشم‌اندازی برای اکران و استقبال از فیلم‌ها و رابطه تماشاگر و سینما وجود خواهد داشت در سال آینده؟
ببینید، در سالهای اخیر یک عرفی وجود داشت، این که فیلم‌های جدی‌تر می‌اومدن تو جشنواره و بعد یک سری فیلم کمدی و فیلم‌های عامه پسند هم بودن که بدون حضور در جشنواره اکران می‌شدن. دقت کنیم که مثلا اصلا اون فیلم‌های کمدی، شاید مثلا تا حدی مثلا فیلم کیانوش عیاری است که رضا عطاران بازیگرش بوده و الان تو جشنواره نیست و اصلا معلوم نیست کمدی باشه یا نه، چون اطلاعات میگم خیلی در واقع اندکه، ولی تقریبا فیلم کمدی ساخته نشده و سینمای ایران با همین فیلم‌ها باید به استقبال اکران سال 1402 بره و با توجه به غیبت نام‌های سرشناس به عنوان کارگردان و بازیگر، در واقع من فکر می‌کنم که اکران 1402 برای دولت و برای سینماگران ترسناک‌تر از امسال خواهد بود. بنابراین اکران 1402 رو همین فیلم‌ها تشکیل خواهند داد اغلب، با توجه به که دولت هم گفته که اولویت اکران سال بعد فیلم‌هایی هستند که بیان تو جشنواره امسال، و من فکر می‌کنم یک بحران کاملاً بی سابقه خواهیم داشت. یعنی حتی اگر به قول مسئولان دولتی شرایط عادی بشه، اصلا این فیلم ها شرایط، قابلیت و بضاعت این که مردم رو به سالن های سینما بکشونن ندارن.
علی مصلح بود، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. اما معاون توسعه منابع سازمان بهزیستی روز چهارشنبه حذف ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه سال 1402 را تایید کرد. با این همه علیرضا آنجلوسی مدعی شد با توجه به افزایش بودجه سازمان بهزیستی، اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده است. روزبه بلحری گزارشی تهیه کرده در این رابطه که با هم میشنویم.
اخبار مربوط به حذف ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه سال آینده در روزهای اخیر خبرساز شده و تجمع‌هایی نیز از سوی معلولان در تهران و مشهد در اعتراض به این موضوع برگزار شده است. بر اساس قانون حمایت از معلولان، این قانون باید در بودجه دارای ردیف اعتبار باشد. در این ارتباط معاون توسعه منابع سازمان بهزیستی روز چهارشنبه این پرسش را مطرح کرد که چرا سازمان برنامه و بودجه این ردیف اعتباری را حذف کرده است. علیرضا آنجلوسی در عین حال با اشاره به اینکه بودجه سازمان بهزیستی از 12300 میلیارد تومان به 16600 میلیارد تومان رسیده است، افزود میتوان گفت که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در این لایحه ارقام به صورت کلی آمده است. اما بهروز مروتی، مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان، تأکید کرد که حذف ردیف اعتباری و الحاق آن به اعتبار سازمان بهزیستی غیرقانونی است. او با اشاره به اینکه اجرای قانون حمایت از معلولان دست کم به 60000 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، اضافه کرد در سالهای گذشته تنها در حد 3000 میلیارد تومان به آن تخصیص داده بودند. آقای مروتی تأکید کرد خواست معلولان تنها بازگرداندن ردیف اعتباری نیست، بلکه تخصیص بودجه در خور آنان است. حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، هم با تایید غیرقانونی بودن اقدام دولت در حذف این ردیف بودجه گفت دولت مکلف است ردیف‌های مورد نیاز برای اجرا را معین و رعایت کند. قانون جامعه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوبه اسفند 96 در اردیبهشت 97 به طور رسمی از سوی رئیس جمهوری وقت ابلاغ شد و از آن زمان دولت موظف بوده است ردیف اعتباری جداگانه برای این قانون در بودجه در نظر بگیرد. ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول با اختصاص دست کم 3% از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی و عمومی، استانداردسازی ساختمان‌ها و اماکن عمومی برای تردد معلولان و بیمه خدمات درمانی و مکمل از جمله موارد قانون 16 ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان است. سازمان بهزیستی نزدیک به 2 میلیون تن دارای معلولیت را به طور رسمی تحت پوشش دارد. این در حالی است که برخی اخبار حاکی از تعداد بالاتری از افراد دارای معلولیت هستند. در این حال باید اشاره کرد که حذف ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در بودجه سال 1402 در شرایطی انجام شد که دولت ابراهیم رئیسی بودجه نهادهای امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی را برای سال آینده به شدت افزایش داده است. از جمله بودجه سپاه پاسداران 28% و سازمان صدا و سیما 42% افزایش یافته است. همچنین بودجه ارتش، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان زندان‌ها هم افزایش چشمگیر پیری داشته و در یک قلم بودجه سازمان تبلیغات اسلامی شاهد رشد 53% بوده است.
خب گزارش روزبه بلحری بود در رابطه با حذف ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در بودجه سال آینده. این بخش خبری به پایان رسید. حدود 45 دقیقه دیگه رأس ساعت 10 شب به وقت ایران با من و همکارانم همراه باشید در برنامه یک ساعته خبری و تحلیلی رادیو فردا.